با گریه ها از سینه تا بقیه تا پل میزنم، از راه دور به دامنت دست توسل میزنم، از قصه قربت تو جان جهان بر لب آمد، شهید زهر جفایی یا جعفر ابن محمد،
یا جعفر ابن محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه می کنیم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین عرض سلام و ادب و احترام و ابراز تواضع دارم به محضر یکایک یک شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته و پایه‌کار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اجازه میخوام از محضرتون که همین ابتدای برنامه سال روز شهادت جانگداز ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت رو ابتداءً به محضر حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و در وهله بعد خدمت شما پیروان حضرتش تسلیت و تعزیت عرض بکنم، انشاءالله که بتوانیم از پیروان و موالیان واقعی و حقیقی حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین باشیم. عزیزان، با افتخار امشب در خدمت جناب استاد معماریان عزیز و گرانقدر هستم و قرار هستش که در شب شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بپردازیم به ابعادی از زندگی حضرت و سیره حضرت، با تأکید بر چگونگی حراست و تضمین بقای تشیع و شیعه توسط این امام همام علیه السلام. بدون اتلاف وقت و بدون اطاله کلام بیش از این توسط بنده حقیر، دوست دارم که بیشتر بهره ببریم از محضر جناب استاد معماریان عزیز. به همین خاطر سلام عرض میکنم خدمت شما جناب استاد، خیلی خوش آمدید. ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادی. تسلیت و تعزیت عرض میکنم این ایام رو خدمت شما. اگر در ابتدا سلام با بینندگان هست بفرمایید تا با افتخار در خدمتتون باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم، عرض ادب و احترام خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز و هر عزیزی که صدای ما رو میشنوه و در این شب شهادت امام صادق علیه السلام رئیس مذهب ما عرض تسلیت دارم. این شهادت جانگداز و جانسوز رو به محضر امام عصر با اونا فدا و یکی یک شیعیان و ارادتمندان حضرت صادق سلام الله علیه، چون اونهایی که میدانند حق امام صادق برشون چیه، چون اونهایی که نمیدانند که نفسی که میکشیم در محبت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه پای روزه های امام حسین علیه السلام به یاد حضرت زهرا سلام الله علیها، این نفس رو مدیون و مرهون امام صادق علیه السلام هستیم. من این شرط رو گذاشتم تو، امیدوارم که کسی نباشد که به این مسئله آگاه نباشد، به حق عظیم و بزرگ امام صادق صلوات الله علیه در خدمت شما هستم. امیدوارم که حالا در این موضوعی که بیان فرمودید نکاتی رو هم یادداشت کردم که به درد بخوره و تقدیم محضر عزیزان میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم، خدا خیرتون بده. جناب استاد، ما با توجه به این که قرار هست بپردازیم به بعد در واقع حساسی از زندگی حضرت امام صادق علیه السلام و میخوایم ببینیم که حضرت چه تأثیر بزرگی در حراست و تضمین بقای شیعه و تشیع داشتن در اون زمان حساس خودشون. من خواهش میکنم به عنوان مقدمه بحث بریم سراغ دوران حیات پربرکت امام صادق علیه السلام و ببینیم که اون ایامی که حضرت زندگی میکردن چه خاصیت هایی داشته و چه ویژگی هایی داشته و چگونه زندگی میکردن و به چه شکلی بوده. بعد در واقع سیره هست که شروع بکنیم بحثمون رو با این مطلب و بیشتر هم استفاده میکنیم از محضر.
عزیزی سلامت باشین انشاءالله. حالا من دوستا نکته به قول امروزی ها آماری بیوگرافی از حیات امام صادق علیه السلام بدم که اینها به نظرم در اون چیزی که میخوایم بعد بیان بکنیم تأثیر خودشون رو به موقعش نشون میده. ببینید امام صادق علیه السلام در بین 12 امام، البته به جز حضرت بقیت الله الاعظم و اونها فدا که هنوز هستند و زنده هستند و ما در عصر حیات اون حضرت نفس میکشیم، در بین 11 امام معصوم ما جز کسانی هستند که طولانی ترین عمر رو دارند. یعنی میتونم عرض بکنم که از همه 11 امام ما بیشترین زندگی رو داشتن، 65 سال، از 83 تا 148 حیات مبارک امام صادق علیه السلام.
لذا ملقب شدن به شیخ
الائمه. لذا معروفن به شیخ الائمه به جهت همین سن و سالی که دارن. و خب دیگه بعد از امام صادق علیه السلام دیگه ما هرچی میام جلوتر عمرها کوتاه‌تر هم میشه که دیگه تا این آخری، مثلا ما وقتی میشنویم مثلا امام هادی، امام عسکری یه دفعه میگن 25 سالگی 35 سالگی شهید شدن، دیگه خیلی تعجب میکنیم چون 25 سال 35 سال خیلی دیگه سن کمی است. اما در این حال در بین 11 امام حضرت صادق علیه السلام از این جهت خب سن زیاد و بعد عمر امامت اون حضرت هم جزو طولانی ترین دوره هاست. یعنی از 114 که امام باقر علیه السلام به شهادت رسیدن تا 148 که خود حضرت به شهادت رسیدن، یعنی در حدود 34 سال دوران امامت امام علیه السلام. خب این یک جهت. یک جهت دیگر که من دیدم بعضیا دقت خوبی روش به خرج دادن این است که حضرت در زمان خلافت عبدالملک مروان عرض بشود که به دنیا آمدن، در زمان ابو جعفر منصور دوانقی عباسی به شهادت رسیدن. یعنی دو تا حکومت در واقع عمر حضرت در این دو حکومت گذشته. حکومت امویان که پایان در واقع حکومت امویانه و حکومت عباسیان که عرض می شود خدمت شما که آغاز خلافت اون هست. ببینید خیلی عجیبه، حالا الان به ذهنم رسید، حکومت ها معمولا در دو زمان، مخصوصا این حکومت های جائر و طاغوتی که به نام خلافت اهل بیت علیهم السلام طاغوت رو انداختن، تعبیری که پیغمبر اکرم به کار بردن درباره بنی امیه،
بله درسته،
اینا یکی در اوائل کارشون خیلی شدت عمل به خرج بدن، یکی در اواخر کارشون شدت عمل به خرج بدن، معمولا در دوره‌ای که ثبات دارن، موقعیتشون تثبیت شده، شدت عمل خشونتشون به اندازه این دوره اوائل و اواخر نیست. امام علیه السلام هم اواخر بنی امیه رو درک کردن، هم اوائل بنی العباس، یعنی هر دو دوره، دوره های پرخشونت و دوره هایی که ما مواجه میشیم وقتی تاریخ رو میخوانیم، شیعیانی که مدام در بین زندان در حال رفت آمدن از این زندان به اون زندان، دوره هایی که ما میبینیم شیعیان میراثی که از ائمه علیهم السلام دارن، احادیثی که نشستند و شنیدند و نوشتند، اینها رو مجبورن مثلا در باغچه خونه هاشون دفن بکنن که مبادا این احادیث مثلا سند جرمی براشون نشه که به دست حکومت گرفتار بشن.
یعنی اینقدر حساس بوده دوران حیاتش
به شدت. یعنی شما میبینید که یه جوری کار برای شیعیان سخت و دشوار میشه، مثلا خوبهای از شاگردان اهل بیت، فرض کنید ابوبصیر، ما هرچی گزارش از ابوبصیر داریم خوبه، هیچ وقت ذهنمون نمیرود به اینکه ابوبصیر آدم کم طاقتی باشه یا آدمه، ولی مثلا شما میبینید ابوبصیر یه دفعه میاد دیگه به امام صادق علیه السلام میگه آقا متل فرج، یعنی این نشان دهنده اینه که ما دیگه خیلی گرفتاریم، این گشایش کار ما پس کی قرار اتفاق بیفته؟
عجب.
اینجور همه ما در واقع هر کسی به شکلی. بعد از اون طرف تو این کورانهای جنجال و بحران، خب خیلی هم هستن که تشخیص حق و باطل برشون خدای نکرده سخت میشه، یا تشخیص اهم و مهم گاهی برشون دشوار و سخت میشه. و خب ما میبینیم باز در دوره امام صادق علیه السلام جریان های دل شیعه برمیاد که اینها مثلا جریان هایی هستن در تعارض با اهل بیت، مثلا جریان غلات. اینها وقتی عمده فعالیتشون مال زمان امام صادق علیه السلام، خب اینها دل شاگردان بعضا امام صادق علیه السلام بیرون آمدن. لذا میخوام عرض بکنم خیلی شرایط حضرت صادق علیه السلام سخته. چرا اینو عرض میکنم؟ جهت اینکه ما نوعا میگیم آقا در تبدیل یک حکومتی به یک حکومت دیگر که بن العباس میخواد بنی امیه رو کنار بزنه و خودش روی کار بیاد، یک مثلا گشایش و آرامشی حاکم بود بر جامعه، امام صادق از اون استفاده کرد. میخوام عرض بکنم اصلا این نیست. این نیست که بگیم خیلی خوب یه دوره پیش آمد که کسی کاری به کار کسی نداشت، حضرت از این کسی به کار کسی نداشتن استفاده کرد به معارف شیعه رو. شما می‌بینید هم در دوره بنی امیه امام علیه السلام تحت فشاره، هم در دورانی که بالاخره داعیان بنی العباس شروع می‌کنن به تبلیغ کردن، جریان‌های شیعه رو با خودشون همسو کردن، به نام اهل بیت آدم‌ها رو جمع کردن، باز امام صادق تحت فشاره. حتی از جانب بعضی از نزدیکان خودش، بنی اعمام خودش، بنی الحسن و دیگران تحت فشاره به اینکه مثلا با این جریان‌ها همراه بشه. هم بعد که بنی العباس میاد روی کار، باز حضرت، یعنی بنی عباسی که با شعار الرضا من آل محمد میاد روی کار، باز هدف اصلیش در دشمنی میشه امام صادق علیه السلام. یعنی هر سه دوره برای امام علیه السلام دوره‌های سخت و دشواری است. من نسبت به تاریخ امام سجاد علیه السلام این تعبیر رو کردم، میخوام نسبت به تاریخ امام صادق علیه السلام میگم. اساسا این جمله که میخوام بگم نسبت به تاریخ همه ائمه علیهم السلام صدق میکنه. یا وقتی من به شما میگم که آقا این لباس غواصی رو بپوش بپر تو این دریا، از این دریا مثلا برای ما صدف صید کن و بیار، یه موقعی مثلا دست و پای شما رو میبندم میگم که میندازم تو این آب، خودت رو از این آب نجات بده، میبینی هی دارم سخت‌ترش میکنم. یه موقعی دست و پات رو میبندم میبرم وسط اقیانوس میندازم تو آب، میگم هم خودت رو نجات بده هم برای ما مروارید سید کن. و الا مثلا کاری که اهل بیت علیهم السلام کردن مصداق این کسی است که با دست و پای بسته وسط اقیانوس هم خودشو نجات داده هم مروارید سید کرده.
احسنت.
یعنی کاری که حضرت کردن اینه. ببینید ما تا قبل از امام صادق علیه السلام شیعه نداشتیم. چرا؟ تاریخ شیعه برمیگردد به زمان رسول الله به جهت فعل ارضی، یعنی به جهت اینکه یه باری یه کسی گفته باشه شیعه، اون کسی که اولین بار گفته شیعه وجود مقدس رسول الله. اهل سنت هم تو کتابهاشون آوردن که بله پیغمبر زد به شانه امیرالمومنین صلوات الله علیه، وقتی ازش سوال کردن خیر البریه کیه، حضرت فرمودن که هم علیون و شیعتو، یا در تعبیر دیگه شیعتو علیون هم الفائزون. تعابیر این چنین از پیغمبر رسیده، ساختار هم همیشه داشته. یعنی اتفاقا اون وقتی که شیعه ساختار داشت، اساسا مذاهب دیگه سرکلشون هنوز پیدا نشده بود. اون موقعی که پیغمبر چارچوب تشیع رو، چارچوب که ادامه دهنده اسلام، اسلام مرضیه به حکم آیه اکمال رضیت لکم الاسلام دینا، پیغمبر چارچوب این تشیع رو بیان کردن. بلافاصله بعد از پیغمبر هم ساختار داشت، هم آدم داشت. بله عدد این آدم ها عدد چشمگیری نیست، 3 نفر 4 نفر اول کار، اما شیعه همیشه بوده، برخلاف بقیه مذاهب که سالها بعد اساسا خیلی هاشون بنیانگذاری شده، یا بگیم اصلا اساس اون مذاهب که باشه بعد از پیغمبر بنیانگذاری شده، در زمان رسول الله که بنیانگذاری نشده که، تأیید رسول الله رو که نداشته که، برخلاف شیعه. اما ما به امام صادق علیه السلام میگیم که رئیس، میگیم مؤسس. حالا جلوتر عرض میکنم که چرا، الان نمیخوام واردش بشم. فعلا همینقدر بدانیم که این نشان دهنده این است که امام صادق علیه السلام کار عجیب در طول تاریخ اسلام انجام دادن. وسط این همه بحران، کتاب کافی رو نگاه کنید، بصائر درجات رو نگاه کنید، خیلی عجیبه. مثلا حضرت میان حج، مشرف میشن، تشریف میارن برای حج، میان مکه، حضرت نشستن دارن به خانه خدا نگاه میکنن، ابن ابی الاوجا میاد با حضرت شروع میکنن حرف زدن. ابن ابوالاوجا که به قول امروزی آتئیسته، مثلا دهریه، منکر وجود خداست، میاد با حضرت حرف میزنه. بعد جملات ابن ابوالاوجا درباره امام صادق علیه السلام بخونید، خیلی عجیبه. میگه یه دونه عالم باشه اینه، تعابیر خیلی عجیب و غریبی داره. میگه مثلا من اولی میگم الا اینکه نمیتونم بپذیرم حرفاشو، و الا خب دهری ها هستن، غالی ها هستن، احزاب و جناهای مختلف اهل سنت به قوت هستند، دشمنی هاشون با امام صادق علیه السلام فراوانه، دنبال مچ گرفتن از حضرت هستند، دنبال به تله انداختن شیعیان حضرت هستند، حکومت هم دستشونه، حکومت هم باشون همراهه. بعد توی همچین شرایطی امام صادق علیه السلام میخواد هویت شیعه رو نوسازی کنه، نه ایجاد کنه. ما که گفتیم ایجاد این هویت به دست رسول الله بود، اگه نریم بالاتر بگیم خود خدای متعال این هویت رو ایجاد کرد. اما بالاخره اون چی که در زمین اتفاق افتاد، این هویت رو رسول الله ایجاد کرد. اما امام صادق علیه السلام آمد این هویت رو نوسازی کرد. اون چه الان اهمیت داره این است که در چه شرایط زمانی، تو این فرجه 30 چند ساله‌ای که دائم زد و خورده، یعنی حتی گروه های از شیعه هم خلاصه یا میرن سمت داعیان بنی العباس، یا نه خودشون خودمختار شروع میکنن اقدام کردن علیه بنی امیه. تو یک همچین شرایطی مدعی هم که الا ماشاءالله هست، مکرر مثلا ما مواردی داریم گزارش شده که میان به امام صادق حتی خورده میگیرن که آقا شما این همه یار داری چرا کاری نمیکنی، یعنی هی هم مدعیان هی اضافه میشن که آقا ما هستیم ها، تو اشاره کن از خراسان 100,000 نفر سرازیر بشن به کوچه پس کوچه های مدینه ها. تو یک همچین شرایطی میراثی که از امام صادق علیه السلام مونده چند تا چیزه. یک، همین عرض بکنم هویت باقی مونده تشیع، اون که امروز هویتی وجود داره، مرزبندی داره، کاملا مرزبندی داره، یعنی شما تفاوت شیعه با غیر شیعه بسیار راحت میتونی توضیح بدی.
دقیقاً بله.
و بسیار راحت میتوانی به یک آدمی فقط مانیفست اعتقادیشو بشنوی، مثلا بگه من به این چیزها اعتقاد دارم 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50، و بر اساس اون هویتی که امام صادق علیه السلام درست کردن شما به این مانیفست نگاه کنی بگی این آدم شیعه هست یا نیست. مثلا ادعای خودش هم مهم نیست، خودش ممکنه بگه من شیعه نیستم، شما بگی آقا این مانیفست مانیفست امام صادق از تشیع، یا خودش بگه من شیعه هستم، شما بگی آقا این عقایدی که تو داری ابراز می‌کنین با اون هویتی که امام صادق علیه السلام به جا گذاشتن این تعارض داره، پس الکی نگو من خودم شیعه هستم. این شاید مهمترین چیزی است که از حضرت مونده. دومین چیزی که میشه خیلی بهش اشاره کرد این است که شما در بین همه 11 امام میراث حدیثی امام صادق علیه السلام حجیم ترین شاید به نوعی، خیلی عدد روایاتی خدا حفظ کنه بعضی از اساتید ما رو و همه اساتید ما رو. ما یه وقتی خدمت آقای حسینی قزوینی درس می‌خوندیم خیلی سال پیش، سال مثلا 86، ایشون یه وقتی میگفتن که انقدر حدیث از امام صادق زیاده و بهار الانوار هم انقدر حدیث داره، تو به شوخی میگفتن، نه اینکه حالا فردا کسی بره انجام بده بگه آقای حسینی گفتن، ایشون میگفتن انقدر حدیث از امام صادق زیاده که اگر یه حدیثی رو بخونی یادت نباشه از کیه بگی امام صادق گفته، احتمال اینکه امام صادق گفته باشه 90% هست. اینقدر حجم احادیث، فراوانی حدیث از در حوزه‌های اعتقادی، در حوزه‌های فقهی، در حوزه‌های اخلاقی، سلوک با مردم، زندگی با خانواده، رفتار با آشنا، رفتار با غریبه، رفتار با دشمن، آداب زندگی شخصی و فردی، یعنی که مثلا من توی جزیره ام خودمم و خودم خود رها که نیستم که بالاخره یه سری آداب داره، در همه این حوزه‌ها مرحوم شیخ مفید یه تعبیری دارن میگه که انقدر از آثار علمی حضرت در بلاد منتشر شده که کسی رو نمیتوانی پیدا بکنی که درباره شیعه چیزی نوشته باشه از امام صادق علیه السلام ننوشته باشه، کسی رو نمیتونی پیدا بکنی به این اندازه که کلماتش هم فراوانیش هم گسترش، یعنی هم تعدادش و هم در حوزه‌های متعددی که حضرت، خب این هم یک میراث مهمی است از امام صادق صلوات الله علیه، کمتر هم بهش توجه میشه. یعنی یه بار ما احادیث امام صادق علیه السلام بگذاریم دستبندی کنیم ببینیم حضرت تو چه موضوعاتی آمدن. سومینش که میخوام عرض بکنم شاید از مهمترین میراث حضرت صادق صلوات الله علیه، اولی بقای تشیع بود، فارغ از اینکه چند تا شیعه باشه. عرض کردم زمان امیرالمومنین ما 3 تا شیعه داریم، اون اول بعد از سقیفه ارتد الناس، اینم از امام صادق دیگه، بعد رسول الله الا 3 و 4، 3 تا 4 تا شیعه داریم، اما تشیع داریم. غروب عاشورا ما به جز زن و بچه امام حسین و معدود چند تا دیگه شیعه داریم. امام سجاد علیه السلام میفرماد 20 تا نداریم در حجاز ما رو دوست داشته باشن. 20 نفر آدم که بگن ما اینو دوستش داریم، آدم خوبیه، نه اینکه ما شیعه شیم، نه آدم خوبیه ما دوستش داریم، نداریم.
فقط نظر مثبتی داشته باشه،
نظر مثبتی دارن نسبت به حضرت، اما تشیع هست. اون چیزی که باقی میماند تشیعه. اما خب عدد شیعه هم مهمه دیگه. دیگه ما میبینیم بعد از امیرالمؤمنین، بعد از رسول الله، اول خلافت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، 3-4 تا شیعه داریم. اما زمان امام سجاد، آغاز به کار امام سجاد، این همون روایت رو درباره امام سجاد داریم، ارتد الناس بعد الحسین الا 3 و 4، یعنی امام سجاد هم شروع کارش با 3-4 تا دونه شیعه است. عدد این 3-4 تا شیعه هر چی میاد جلوتر زیاد میشه. یعنی مثلا آخر عمر مبارک امام سجاد علیه السلام ما یه عدد حداقل 50,000 نفری داریم از تعداد شیعیان، خیلی بیشتره، اما یک عدد حداقلی 50,000 نفری از شیعه داریم در زمان امام سجاد. طبعا زمان امام باقر علیه السلام هم این هست. خب امام صادق علیه السلام در اون جنجال ها، در اون آشوب ها، این عقیده ها رو باید حفظ بکنن، میشه اون مرزبندی که عرض کردم با همه مذاهب، با همه ادیان. خب این عدد ها رو باید حفظ کنن، شیعه نباید بی خودی کشته بشه، شیعه نباید عددش از دست بره. ببین من گاهی نگاه میکنم ببینم مثلا بعضیا، مثلا مملکت ما جنگ شده، آدم داره شهید میشه، بی تفاوت رد میشن، میگم آقا خون یک نفر شیعه است داره رو زمین ریخته میشه، چطور میشه آدم نسبت به یه خون بی تفاوت باشه؟ 90 میلیون بودیم، الان شدیم 89,999,999 نفر. این یه نفر برای من و تو بی ارزش، برای امام زمان خیلی ارزشمنده. چرا اینا رو نمیبینیم؟ این عدده باید حفظ بشه. چجوری این عدده باید حفظ بشه؟ راهکارش امام صادق علیه السلام میفرماد. اینی که حضرت اینقدر صف وایسادن که شیعه نره سمت بن العباس، یه جهتش همینه که رفتن به سمت بن العباس فقط عقیده تو رو خراب نمیکنه، جان تو رو در معرض هلاکت قرار میده. این نکته نکته مهمی است. در کتاب های تاریخی نگاه کنید، حلقه اول داعیان بن العباس، اونهایی که کمک کردن زمین ساز شدن بنی عباس اومد روی کار، بلافاصله بعد از شگیری قدرت بن العباس اینا دم تیغ بن العباس میگذرن، کشته میشن به بهانه های مختلف، به اشکال مختلف.
یعنی اون زمان زمانی نبوده که شیعه بیاد در واقع در مقام نظامی ارزندام
خودشو نشون بده. حضرت موارد متعددی هی توصیه میکنن بشینید آروم باشید. حتی بعضی از بزرگان ما معتقدن، میگن این احادیثی که مثلا نسبت به بعضی از اشخاص آمده، حضرات اینها رو لعن کردن، نمیخوام اسم ببرم بعضی از اشخاص، چون بحث علمیه، نمیخوام جاش این نیست که مثلا تو رسانه و جلوی دوربین مطرحش کنم، تو محافل علمی باید حل و فصل بشه این بحثا، اما بعضی اسم بدون اسم عرض میکنم، میگن که مثلا اگر امام علیه السلام فلان کسک رو نقل کرده، نه به جهت این است که این آدم از جهت اعتقادی مثلا ضعفی داشته یا انحرافی به وجود آورده، به جهت تخطی از همین فرمان امام بوده و اینکه جان عده شیعه رو دنبال خودش رو انداخته، به خطر انداخته، رضا حضرت لعنش کردن. خب این فضای کلی زمان حضرت صادق،
یک تدبیر ویژه‌ای در اون زمان
سلام الله علیه که باید این عدد و عده و عده و به علاوه عقیده
و معارفش
و معارفش، حالا دیگه این مقدمه که خیلی هم طولانی شد من عرض کردم، حالا دیگه بعدش هر چی بفرمایید ما در خدمت.
خدا خیرتون بده، دستتون درد نکنه، الحق و الانصاف داریم استفاده میکنیم
عزیزی، محبت
انشاءالله که قطعا همینطوره. این اوقات و این دقایق برای ما و در میزان حسنات ما انشاءالله نوشته بشه. جناب استاد، حالا چرا ما در واقع حضرت رو ریاست مذهب حقه جعفری مینامیم و میشناسیم به این عنوان؟
بله، حتی میخوام بگم ما یه موقعی این ور اون ور میگفتیم که آقا اینی که میگه مؤسس غلطه، بگید رئیس، میخوام عرض بکنم با این نگاهی که میخوام توضیح بدم، گرچه رئیس درست تره ولی حتی اگر بگیم مؤسس قابل فهمه، قابل پذیرش. اون کاری که امام صادق علیه السلام کردند، یک عقبه پیغمبر اکرم 11 هجری از دنیا رفتن، عرض کردم آغاز امامت حضرت 114، یعنی 110 سال، 103 سال از عرض بشود که درستش اینه، 103 سال از شهادت پیغمبر، از آغاز سقیفه میگذره و امامت امام علیه السلام آغاز میشه. ما اگر نبینیم در این یک قرن چه اتفاقی افتاد؟ بله من عرض کردم ما شیعه همیشه داشتیم، ما همیشه شیعه داشتیم. اینم به عنوان همینجور اطلاعات عمومی که الان یادم آمد، بد نیست بدانیم تنها شهری که در طول تاریخ اسلام همیشه شیعه داشته کجاست؟ مدینه. یعنی مثلا قم پایگاه شیعه شده از یه تاریخی به بعد، ولی از یه تاریخی به قبل شیعه نداشته. کوفه همچنین، خیلی شهرهای دیگه که الان شیعه نشینن، اصلا پایگاه نشر معارف شیعه ان، مثلا نجف، مثلا مشهد، بله اینها از یه تاریخی به بعد پایگاه شیعه بود شده، از یه تاریخی به قبل اصلا شیعه نداشتن.
ولی مدینه هیچ مدینه خالی نشده، هیچ
وقت خالی از شیعه نبود، از زمان رسول الله شیعه داشته تا امروز.
خیلی جالب،
تا امروز همیشه شیعه داشته. حالا اینا از که اطلاعات عمومیه، نمیدونم به درد بخور یا به درد نخور، ولی بالاخره در طی این یک قرن که ما همیشه شیعه داشتیم، یک قرن از شهادت رسول الله تا آغاز امامت حضرت صادق علیه السلام، ما همیشه شیعه داشتیم. یه روزی 3 تا داشتیم، یه روزی 50,000 تا داشتیم، ولی همیشه شیعه داشتیم. اما یک چیزی که اتفاق افتاده در طول این یک قرن و ما بهش نگاه نکردیم و دقت نکردیم، این است که در این یک قرن این نبوده که ما بگیم یک طرف شیعه بوده، یک طرف مثلا معاویه بوده، یک طرف حق بوده، یک طرف باطل بوده. یه تعبیری دارن امیرالمومنین علیه السلام، خیلی این تعبیر به نظرم تعبیر کمک ما میکنه. حضرت فرمود نشان عقل این نیستش که کسی بین خیر و شر بتونه خیر رو انتخاب بکنه. مثلا اگر مثلا میگم یه لیوان آب اینجا باشه، یه لیوان سم اینجا باشه، شما اگه آبو بخوری برات دست نمیزنن، بگن احسن تو انتخاب درستی داشتی و آب رو خوردی. خب دیوانه که نبودم سم رو بخورم. لذا انتخاب این حق و باطل گرچه پیچیدگی هایی داره که عرض بکنم چرا پیچیدگی داره، اما اگر حق همینجور لخت و اوریان اینجا باشه، باطل هم لخت و اوریان اینجا باشه، خب دیوانه که نیستم حق رو رها کنم برم باطل رو انتخاب بکنم. مشکل از کجا شروع میشه؟ تعبیر باز از امیرالمومنین علیه السلامه. حضرت میفرماد که چرا به شبهه میگن شبهه؟ لأنها تشبه الحق. چون شبهه باطله اما شبیه به حقه،
لذا بعضی هم میلغزن.
آها اینجا گرفتاری درست میشه. یعنی اگر یه طرف حق باشد، یه طرف امیرالمومنین باشه، یه طرف هم باطل باشه، یعنی معاویه با تمام صفات خودش یک طرف باشه، امیرالمومنین با تمام صفات خودش یک طرف باشه، منطقا خیلی نباید کار سختی باشه. خب چرا این همه آدم ریزش کردن؟ چرا این همه آدم نتونستن درست تشخیص بدن؟ به خاطر اینکه باطل میاد یه سری شبه حقهایی از خودش درست میکنه. مثلا شما ببینید برای شیطان همه ملل و ادیان و مذاهب فاسده عرض می شود منحرفه دروغ علی سویه است. یعنی شیطان براش مهمه که تو شیعه نباشی. حالا امروز که تو شیعه نبودی براش مهمه حالا چی هم باشی؟ چه اهمیتی داره؟ تو شیعه امیرالمومنین نباش، هر چی دوست داری باش، برای شیطان دیگه فرقی نمیکنه، مهمه که تو شیعه امیرالمومنین نباشی. لذا معاویه، دستگاه سقیفه و امثال اینها علم به این داشتن که اگر ما بخوایم دور علی ابن ابی طالب رو خلوت بکنیم، زور تا یه جایی جواب میده، یه جایی به بعد یه طرف واکسینه میشه در برابر این زوره، دیگه نمیترسه ازت، ترسش ازت میریزه. حقه بازی تا یه جایی میتواند جواب بده، چون یه جایی به بعد یه دستتو میخونه، دفعه اول گولتو میخوره، دفعه صدام گولتو میخوره، بالاخره یه جایی دیگه گولتو نمیخوره. پس راه حل چیه؟ راه حل این است که یه چیزایی زخصون منهازا، زخصون منهازا، یه خود حق، یه خود باطل، یه خود اصلا تو به ما فوشم بده. خوارج به معاویه فوشم میدادن، امیرالمومنین قبول نداشت. یعنی هی بیا مذاهب تعدد مذاهب که یه دفعه شما میبینید انقدر هی زیاد میشه، خب ایناست که کار رو سخت میکنه برای تشخیص حق. یعنی من در انتخاب بین علی سلام الله علیه و معاویه نموندم، من در بین این موندم که کدوم یکی، همه این فرقا دارن میگن علی. یه تعبیری دارن رسول الله میفرمان امت من بعد از من 73 فرقه میشن. امام صادق علیه السلام، بعد حضرت میفرماد رسول الله فقط یکیش نجات پیدا میکنه. امام صادق علیه السلام یه تکمله ای به این فرمایش پیغمبر اضافه کردن، اینه که کار ترسناک میکنه. الان اگه به شما بگن آقا امت پیغمبر 73 فرقه میشه، فقط فرقه ای که طرفدار ولایت امیرالمومنین است نجات پیدا میکنه، خب یک ترسی نداره که. ترس از کجا شروع میشه؟ ترس از اینجا شروع میشه که امام صادق علیه السلام میفرماد خیلی از همین 73 فرقه اینا مدعیان ولایت ما. اینجا دیگه خب من میمونم و...
اینجا سخت میشه.
اینجا سخت میشه انتخاب. بعد یکی از چیزهایی که این فرایند این باطل کوچولوها، تولید این باطل کوچولوها رو سرعت میبخشه، دشمن مشترکه. یعنی چی؟ یعنی یک معاویه که فرض کنید همه آحاد بشریت در اینی که معاویه ظالمه
اتفاق نظر
داره، به همم ظلم میکنه. یکی که داره به ظلم میشه شیعه است، یکی که داره به ظلم میشه شیعه نیست. ناخواسته این شیعه با این غیر شیعه به هم نزدیک میشن. مثلا اتفاق شما براتون زیاد پیش میاد، اصلا لازم هم نیست ظلم باشه ها، هدف مشترک، کار مشترک، جای مشترک. یعنی شما مثلا رفتید صف ویزیت پزشک نشستید، ممکنه کسی بغل شما نشسته باشه 180 درجه از همه جهت، از ظاهر تا باطن با شما متفاوت باشه. 10 دقیقه که نشستید اون نشستید دارید با هم گرده میکنید و حرف میزنید. این تجربه که برای همه ما اتفاق افتاده،
چون یه کار مشترکی هست، یه مسیری است که
آره
باید طی
بشه. آقا تو مثلا کجا درد میکنه الان اومدی؟ منم اینجا. خب من این دارو رو خوردم. یهو میبینی با هم رفیقم شدید و یه دفعه چرا در سفرها آدم ها با هم رفیق میشن؟ یا ما داریم میریم حج و برمیگردیم دیگه، حالا این آدم هر که نمیشناسمش دیگه، حالا مجبورم دیگه. حالا بعد یواش یواش با هم میبینید چقدرم خب. اتفاقی که بعد از قتل عثمان افتاد همین اتفاق بود. جامعه به دو دسته تقسیم نشد، جامعه به سه دسته تقسیم شد. یعنی یه گروه شیعیان امیرالمومنین بودن که از قدیر با امیرالمومنین بودن، به هیچ طرفی هم غش نکردن، هیچ وقت، نه در سقیفه نه بعد از سقیفه، هیچ وقت طرف هیچ که دیگه نرفتن، یا اگر رفتن برگشتن، بالاخره فهمیدن اون باطله و برگشتن. یک دستان پیروان سقیفه بودن، خب بعد از اصلا به قدیر اعتنا نداشتن، بعد از رسول الله رفتن دنبال دیگران. این شکافه، این در واقع اختلافه، بعد از قتل عثمان سپاره شد، یعنی دو پاره بود سپاره شد. کسایی که حالا عثمان تا حالا دو تا خلیفه قبل قبول داشتن، حالا سر خلیفه سوم دعواست که آیا قبولش داشته باشیم یا نداشته باشیم. یه گروهی صف پای عثمان وایستادن شدن عثمانی ها، یه گروهی دست از عثمان برداشتن در عینه که دو خلیفه قبل از عثمان رو قبول داشتن و امیرالمؤمنین رو خلیفه بعد از دو خلیفه بعد می دونستن، عثمان رو منعزل از خلافت می دانستن. اینا شدن علوی ها. کجان؟ عمده شون در کوفه ساکنن. عمده این جریان علوی در کوفه ساکنن.
جریان همون علویه که در سوریه هم بودن همین
نه
بودن،
اینها بلاز آره متفاوت، اینها شاید برآمده از همونا باشن ولی اونا نیستن، عینن اونا نیستن. نه اینکه من دارم از میکنم به جهت فرق مذهب، مال مثلا قرن اوله، شاید شاید نه حتما از بعد از قرن اول دیگه اثری ازشون نیست. یعنی حل میشن در مذهب اهل سنت. پس شد سه گروه. گروه اول میگه پیغمبر، بعد پیغمبر علی، بعد علی حسن، بعد حسن حسین، تا 12 میشن شیعه. گروه دوم میشن عثمانی ها که میگن رسول الله، بعدش ابوبکر، بعدش عمر، بعدش عثمان، بعدش اینا امیرالمومنین رو قبول ندارن، میگن معاویه و جریان رو میبرن به سمت بنی امیه. گروه سوم که علوی ها باشن میگن رسول الله، بعدش ابوبکر، بعدش عمر، بعدش اینجا عثمان رو قبول ندارن، امیرالمومنین رو قبول دارن، بعدش معاویه رو قبول ندارن، امام حسن رو قبول دارن. تا یه جایی هم اینا با هم میان. از یه جایی به بعد گروه دوم و سوم در هم حل می شوند. یعنی میشه خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمر، خلیفه سوم عثمان، خلیفه چهارم علی، خلیفه پنجم معاویه، که همین جریانات معاصر مثلا اهل سنت ترکیب این دو تا جریانه، ترکیب این دو تا بود. حالا چرا من این مقدمه رو توضیح دادم؟ کوفه پایگاه امیرالمومنین صلوات الله علیه.
جناب استاد ببخشید، اجازه هست حالا که مقدمه گفته شده ما یک بخشی رو ببینیم؟
بله.
که بینندگان هم یک نظم ذهنی داشته باشن برای شنیدن اصل مطلبی که ما ان شاء الله در خدمتتون باشیم. با عزتون خیلی ممنون، متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و ویژه برنامه پیشوای صادق رو مشاهده و تماشا می‌فرمایید. راه ارتباطی میان ما و شما 3015-1515 هست. برای ما پیام ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که ما می‌خوانیم، با جان و دل استقبال می‌کنیم. بخش رو می‌بینیم، برمیگردیم بعد از این مقدمه ارزشمند انشاءالله اصل مطلب رو به اتفاق جناب استاد مموریان عزیز بررسی می‌کنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
دوتا عبا عبدالله، یکی رئیس مذهب، یکی عزیز زینب، یکی رئیس مذهب، یکی عزیز زینب. داره عبا عبدالله حرم و شور اربعین، داره یه با عبدالله یه مزار خاکی، همین غربت و گریه و ناله آخر ماه شواله، روزه ی حضرت صادق یه گریزش به گداله. غریب آقا، 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 غریب آقا. شهید زهر کینه، شهید زهر کینه، تشنه لبا تنهایی به یاد آشورایی، تشنه لبا تنهایی به یاد آشورایی. شمشیر رو سرت بود اما سرت روی می نرف، شمشیر رو سرت بود اما خواهرت بزم می نرف. نیمه شب چی کشیدی تو پشت مرکب دویدی تو؟ کی میدونه چه حرفا از یک یهودی شنیدی تو؟ غریب آقا، 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 غریب آقا. تا به دویدن ز پیست ندارن، شیخ محاسن سفید و طفل سه ساله،
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و در شب شهادت جانگداز ریاست عظیم الشأن مذهب حقه تشیع جعفری، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده می‌فرمایید. خدا رو شکر که با پیشوای صادق در خدمت شما عزیزان و مهمان منازل سراسر محبت و سخاوت شما عزیزان و ارجمندان هستیم. کماکان با افتخار در خدمت جناب استاد معماریان عزیز و ارجمند هستم. مقدمه ای رو فرمودن در خصوص اینکه چرا ما حضرت صادق علیه السلام رو ریاست مذهب جعفری می نامیم و در واقع به عنوان ریاست این مذهب میشناسیم حضرت رو. مقدمه بسیار ارزشمندی رو فرمودند که مربوط میشد به بحث فرق و مذاهب، و حالا انشاءالله بریم بپردازیم به اصل مطلب. سلام مجدد جناب استاد، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادیم و کماکان داریم استفاده میکنیم.
اختیار داریم، سلامت بشید.
بفرمایید.
دارم که بینندگانتون هم خسته نشده باشن. عرض کنم که خب رسیدیم به اینکه شدن سه دسته و سه گروه، و بعد از اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه تشفه وردن به کوفه، دو گروه از این سه گروه پایگاهشون شد کوفه. یعنی الان مثلا شما خالی و ذهنم که ازتون باشید ازتون سوال بکنن که آقا پایگاهش یعنی امیرالمومنین کجا بوده، میگید کوفه. بگن پایگاه دشمنان امیرالمومنین کجا بوده، میگید شام. یعنی این پذیرش رو داریم نسبت به این که یه گروهی طرفدار امیرالمومنین بودن کوفه بودن، یه گروهی دشمن امیرالمومنین بودن شام بودن. عثمانی ها پایگاهشون میشه شام. علم و نشان و نمادشون چیه؟ مخالفت با امیرالمومنین علیه السلام، حتی به عنوان خلیفه چهارم. مثلا شما در میان علمای اهل سنت بخاری رو دارید که بخاری حتی حاضر نیست بگه بعد از عثمان 5 سال امیرالمومنین حکومت کرد. میگه ثم مکانت بعده ایام الفتنه 5 سنوات، یعنی ایام عمر حکومت امیرالمومنین و ایام فتنه معرفی میکنه. در این حد کینه دارن نسبت به امیرالمومنین علیه السلام عثمانی ها. عثمانی ها زور دارن، پول دارن، نیروی نظامی دارن، پایگاه قوی متحد به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که حضرت به اهل کوفه میفرماد امام شما رو به حق دعوت میکنه، اجابت نمیکنید، امام اونها رو به باطل دعوت میکنه، متحد اجابت میکنن. یعنی یه همچین پایگاهی اونور هست. اینور چه خبره؟ اینور که پایگاه طرفداران امیرالمؤمنین از خلیفه اول اختلافه. این که بالاخره الان یا آقای که ما هممون قبولش داریم خلیفه اوله یا خلیفه سومه. ما صرفا در سر قبول نداشتن عثمان با هم در واقع اتفاق نظر داریم، اما برای عثمانی ها همین میزان طرفداری از امیرالمؤمنین کافیه که مورد حمله قرارشون بدن. لذا جریان علوی و جریان شیعی که هم یه جا دارن زندگی میکنن یک دشمن مشترک دارن، جریان عثمانی است. اعتقادات چون با هم شبیه، شباهت هایی داره، اختلافاتش کمه، اصلا اختلافاتشون کم نیست. اختلافات بنیادین دارن علوی ها و شیعیان، اسمت رو اینا قبول دارن اونا قبول ندارن. دو خلیفه اول رو اینا میگن براءت، اونا میگن ولایت. یعنی اختلافات بله. اختلافات اساسی و اختلافات بنیادینه،
از سقیفه تا قدیر
اختلاف. اما دشمن مشترک یه بار عرض کردیم تو مقدمه، سبب چی میشه؟ این همگرایی و اینی که حالا با فعلا بشینیم، حالا ولش کن، حالا با هم صحبت کنیم،
فعلا امر مهمتری هست.
نتیجه این شد که بسیاری از شیعیان در فهم اعتقادات خودشون تشخیص نمیدادن که الان چی درسته چی غلط. یعنی مثلا ما میبینیم در زمان شروع، نمونه بارز زمان ابو عبدالله الحسین علیه السلام، واقعا تشخیص این که الان باید نسبت به امام حسین چی کار کرد تشخیص سختی نیست، اما شما میبینید نتونستن تشخیص درست بدن. در زمان امام سجاد علیه السلام همینه، در زمان امام باقر هم همینه. کاری که حضرت سجاد علیه السلام کردن، اومدن گفتن خیلی خوب، تا حالا دشمن مشترک داشتید، در کنار هم بودید، قرار نیست که دیگه حالا ذوب در هم بشید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی یه تعبیری دارن، خیلی تعبیر عجیبی آقا، این خیلی تعبیر عجیبی است. مرحوم یکی از شاگردان ایشون میگه که من یه وقتی رفتم خدمت ایشون، گفتم آقا بین شما و شلتوت شیخ الازهر سری نامنگاری ها شده. گفتن خب آقا میشه این نامه هایی که شما نوشتید اون نوشته، جوابایی که به هم دادید اینا رو به ما بدید. گفتن میخواید چیکار؟ گفتن ما این نشریه ای داریم، نشریه معروفی هم هست مال اون زمان، میخوایم در این نشریه این نامه ها رو چاپ کنیم. گفتن نه نمیدم. گفتن آقا چرا نمیدید؟ شما نامه رو نوشتی، اونم نامه نوشته، تو جواب اون رو دادی، اون جواب تو رو داده، رفتید اومدید، حالا بالاخره به یک فهم مشترکی رسیدید. نامه ها رو نوشتید، انتشار نامه ها مثلا چیزه بده که میگید نمیدم؟ شون گفتن که نه. من اون کارو کردم برای تشیع، اینکه بالاخره یک جامعه، یک کسی مثل جامعه الازهر یه دفعه بیاد بگه آقا اسلام 4 تا فرقه نیست، 5 تا فرقه، شیعه هم بذاره توش، تو جامعه شیعه شد اثر خاصی داشته باشه، تو جامعه مثلا اهل سنت بالاخره اثر مهم میخواهد داشت، دیگه تو رو کافر نمیدونن، تو رو مسلمان میدانن. اما این جمله آقای بروجردی دارم عرض میکنم، اما تجربه ثابت کرده که هر وقت اقلیت به سمت اکثریت رفته در اکثریت حذف شده. یعنی یه چیز منطقی دو تا 4 تاست. اگه یه بی‌نماز با یه نماز شب خون با هم 3 ماه توی زندان باشن یا توی سفری باشن، عقل میگه احتمال این که نماز شب خونه یه خورده سست بشه در نماز شبش بیشتر از اینه که بی نماز نماز خون بشه. البته حالا بدونه مثلا من باشم، شما ماها باشیم، نگید آقا الان موسی بن جعفر بی نماز و نماز خون، امام معصومه. من دارم به لحاظ عادی عرفی خودمون عرض میکنم. همیشه هم گفتن مثبت در منفی، ریاضیش هم بخوای حل بکنی مثبت در منفی. دیوار اعتقادات شیعه وجود نداشت، یعنی میدونستن یه سری اعتقاداتی هست اما انقدر گم و گور بود، انقدر فرقه های مختلف، این یه چی میگه، اون یه چی میگه، اون یه چی میگه، هم هم دارن سنگ ظاهرن ما باقر رو به سینه بیزنن،
اما تدوین نشده بود اینا.
آها، اینی که حضرت یه دفعه بیان یک دیوار بلندی بکشن بگن خارج از این دیوار دیگه شیعه نیست. تو دیروز در مسئله برات امام سجاد گفته ها، اینا که من دارم عرض میکنم معناش نیست که اولین بار امام صادق گفتن، نه خیر، همه اماما درباره این چیزا حرف زدن، اما اینکه یه دفعه حضرت بیان وسط بگن شیعه اینه دیگه، به اون نگو شیعه، اگر آمدی گفتی ان فلانا یوالیکم الا انه یضعف عن البراءه من اعدائکم، دیگه جواب مداراتی نمیشنوی، میگه کذبه، دروغ میگه که اصلا میگه شیعه ماست. تفکیکی که نه با اهل سنت، نه با مثلا فرض مسیحی و یهودی، تفکیکی با همین جریانات داعیه دار محبت و داعیه دار ولایت کرده امام صادق علیه السلام، شیعه را از نو بلند کرد. لذا ما میبینیم در زمان موسی بن جعفر علیه السلام، که موسی بن جعفر سر سفره‌ای که امام صادق علیه السلام مهیا کردن است، برای اولین بار ما میبینیم یه سری، نه حالا برای اولین بار، به طور گسترده برای اولین بار ما میبینیم که یک سری مفاهیم خاص امامت و ولایت از زمان موسی بن جعفر داره مطرح میشه.
احسن تو.
پس یک تفکیکی شده بین شیعه و سایر که حالا موقعیت این پیش آمده که ما بعضی از معارف رو بگیم یا روش تاکید کنیم، مثلا افتراز طاعت ائمه زمان امام باقر هم مطرح شده، چیزی نیست که بگیم امام کاظم گفتن، اما اون تأکید و اون گستره و اون فضایی که درش امام کاظم علیه السلام رو افتراز طاعت تأکید میکنن خیلی پررنگ تر است از امامان قبلیشون. بسترش از کجا به وجود آمد؟ همین دیواری که امام صادق علیه السلام کشیدن، اعتقاد شیعه رو تفکیک دادن از بقیه.
لذاست که ما میگیم
ریاست، میگیم ریاست. حتی عرض کردم اگر بگیم تأسیس بیرا نگفتیم، چون شیعه‌ای که داشت دوچار اختلاط میشد رو حضرت یه دفعه آمدن جدا کردن، گفتن بیدید بر
نوسازی
شد، اصلا یک نوسازی از اساس که آقا اصلا شیعه یعنی این. و تشیع یک استقلال فکری در یک گستره زیادی پیدا کرد، 3-4 نفر نه، یک جامعه‌ای مستقل از بقیه جوامع مسلمان پیدا کرد تشیع. و این خیلی کار عظیم و بزرگی است که امام صادق صلوات الله علیه در 34 سال ایام امامتشون انجام دادن. و کجا اهمیتش پررنگ میشه؟ اونجا اهمیتش پررنگ میشه که حضرت، اون نکته که اول عرایزم گفتم، نه آرامش داشتن نه جامعه آرامش داشت، خود حضرت گاهی محصورن گاهی
امنیت هم نبود قطعا.
این توی یک همش، و شما می‌بینید مثلا تو خونه حضرت همه جور آدمی رفت آمد می‌کنه. ما روایت تقیه‌ای چقدر داریم؟ مثلا یک کسی آمده یه سوال از امام صادق پرسیده، سفیان سوری اونجا بوده. سفیان سوری علاوه بر اینکه از جهت اعتقادی به امام علیه السلام اعتقاد نداشته، روابطی هم با دستگاه حاکم داشته. خب اینا همش، ابو حنیفه خودش میگه من همش 2 سال مثلا محضر امام صادق علیه السلام رو درک کردم. حالا به فرض که راست بگه، 2 سال محضر امام صادق علیه السلام رو درک کردن. خیلی از اینا که می اومدن خانه امام صادق، خیلی از اینا که اومدن حدیث شنیدن از امام صادق، بعد رفتن نقل کردن، اینا که قائل به ولایت امام صادق و امامت امام صادق علیه السلام که نبودن که.
پس به اشتباه ما اینا رو شاگرد می نامیم.
ببینید یک تعبیری دارد مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که میگه عدد صحابه امام صادق علیه السلام 4000 نفر.
بله.
این فهم نشد از جانب ما. هی گفتیم که بله آقا، مثلا حتی من یادم چند سال قبل یک برنامه مستند چیزی مثلا ساخته بودن برای امام صادق، مثلا نشون میداد انگار که مثلا مسجد اعظم قوم و طلبه ها نشستند و مثلا آقا امام صادق علیه السلام تشریف میارن میشنن رو منبر، و یکی همچی تصویری تو ذهن ما شکل گرفته که مثلا حضرت صبح به صبح تشریف می آوردن مسجد پیغمبر، 4000 نفر هم نشسته بودند و می نوشتند و حضرت هم بیانات می فرمودند. نه، تعبیری که مرحوم شیخ طوسی می فرماد راویان اخبارن، یعنی عدد افرادی که صحابه، یعنی چی اصلش؟ یعنی هم صحبت در واقع امام علیه السلام شدند. بله، 4000 نفر عدد کسانی است که آمدن محضر حضرت زانو زدن، از حضرت مطلب شنیدن و مطلب رو نقل کردن. یعنی راهی هم که علمای ما مثل شیخ طوسی تونستن اینا رو بشمارن همین حدیثی بوده که اینا نقل کردن. یعنی چه بسا عددش از 4000 خود بیشتر باشه. چرا؟ چون مثلا عددی هم بودن که چیزایی شنیدن و بعد هیچ جا نقل نکردن یا نقل کردن به ما نرسیده. اما این 4000 نفر یعنی 4000 تا زراره نیست.
بله.
4000 تا جابر و نمیدونم مفضل و نمیدونم ابو بصیر و اینا نیست. تو این 4000 تا فراوان مثل ابو حنیفه هست که تازه مثلا ابو حنیفه میشه عالم اون جمع و الا جهلاشون هم زیادن. از اون طرف یک کسی بوده آمده نشسته مثلا زانو به زانو مولی چیزی هم شنیده، ولی در این حال عدد 4000 عدد مهمیست. یعنی باز تضعیفش هم نمیخوام بکنم. بله 4000 شاگرد نیست، اما عدد 4000 عدد زیادی است.
اهمیت تاثیرگذاری هستش.
همین رو میخوام عرض بکنم که 4000 ضریب میخوره دیگه. یعنی هر یه نفر به دو نفر بگن، این 4000 در طبقه بعد میشه 12000، چون 8000 تا بهش اضافه میشه 4000 تام هست، میشه 12000.
بله.
اون دو نفر هر کدوم به یکی یه نفر بگن، یه 8000 تا دوباره میاد روش. یعنی همین جوری با دو بار سه بار نقل کردن یه دفعه منید کلام از امام صادق علیه السلام به گوش بیش از 50-60000 نفر میتواند رسیده باشه. لذا عدد 4000 خیلی عدد مهمی است. اما این هم نبوده که طرف بیاد محضر حضرت، ببینید بسیار میآمدن میاد پیش حضرت. خیلی روایت جالبه و دردناک، البته مواظب باشه ما به این دردها مبتلا نشیم. مثلا حضرت بهش میگن که فلانی دیه یه انگشت چقدره، مثلا میگه یه درهم، مثلا عددش یادم نیست. از هم میگن یه دو انگشت چقدره، یا او از حضرت سوال میکنه، از هم میگن 2 درهم، 3 درهم، 4 درهم، 5، از هم میگن 2 درهم. آقا چجوریه 1 1 2 2 3 3 4 4 5 2؟ 5 هم 5 دیگه. اگر طرف به حضرت میگه اگر در عراق کسی اینو به من میگه، میگفتم این حرف شیطانه. ببینید آدم هایی هم که میان آدم های اهلیه که به دو هم.
بله.
اهل چونه زدن هم، اهل نپذیر. خیلی هاشون از سر ابن عبل اوجا دو تا گفتگو داره با امام، حالا من دو تا شدیدم شاید بیشتر باشه، دو تا گفتگوش نقل شده، دو تا گفتگوی مفصل داره با امام صادق علیه السلام. خودش نقل کرده در مقام ناباوری و انکار هم نقل کرده، نه در مقام این که من پذیرفتم، در مقام این که من اینو گفتم او اینو گفت و منم نپذیرفتم. اینا میشن جز هم 4000 عددی که بودن. تازه کار به نظرم شگفتیش بیشتر شد که تازه حضرت این بنای مستحکم تشیع را به وسیله امثال اینهایی که اعتقاد نداشتن، حضرت از این استفاده کردن، اینها رو به خدمت تشیع گرفتن. طرف خودش هم نمیدونه.
یعنی این نوسازیه، این تضمین بقایه و این تثبیت هویته به نحوی بوده که حتی این اشخاصی که حتی معارضه میکردن و گهگداری اعتراض میکردن، دو دو تا چهار تا میکردن و دو به دو میکردن، اینا هم تاثیر داشتن در این.
حالا من مثال رو شما میزنم. یه حدیثی از خیلی معروفه که به ابو حنیفه گفتن چشممونو تو نماز ببندیم یا باز نگه داریم. بله. گفتش که ببینید جعفر محمد چیکار میکنه، خلاف شما.
خلاف شما. بله.
گفتن میبنده. گاهی هم باز میکنه، گفت یکشو ببندید یکشو باز کنه.
بله.
چیزی که معروف از اول.
بله.
اگر این روایت نبود، یه چیزی ما داریم که در ملاک های تشخیص بین حدیث متعارض، این دو تا حدیث داریم که اینا با هم متعارضن. یکی از ملاک هایی که داریم اسباب در واقع تعادل تراجیح، یکی از اسبابی که داریم برای پذیرش یک روایت و رد یک روایت چیه؟ مخالفت با
مخالفت. بله.
درسته.
یعنی باید عرضه بکنیم و ببینیم که
اگر اون روایت ابو حنیفه نبود شما اینو میپذیرفتی؟ گفتی آقا کدوم عاقلی آخه صرف مخالفت با یه نفر یه روایت آمده است که در نماز چشتو ببند، یه روایت آمده است که در نماز چشتو وا کن. بعد خب اینا جفتش هم آخه یه جوره دیگه. بعد تو من میگی نگاه کن ببین اهل سنت چیکار میکنن مخالفش هم کن. کدوم عاقل اینو میپذیره؟ میگه آخه دلیلش اینه، دلیلش اینه که اهل سنت عمدن به تبعیت از ابو حنیفه نگاه میکنن ببینن جعفر محمد چیکار میکنه خلافش انجام بدن، ببینن جعفر محمد چیکار میکرد خلافش رو بکن. حالا اگر تو گیر کردی بین دو تا روایت خلاف اون چه که ابو حنیفه گفته عمل بکن، یعنی عین اونی که امام صادق گفته عمل کردی.
دقیقاً.
خب میشه استفاده. اگر اینا نبوده ما کجا باید میفهمیدیم اینو؟ بسیاری از چیزهایی که ما میفهمیم لاقل منطق حرکت رو وجود اینها، نمیخوام بگم حالا بود نبودنشون چقدر ضرر بود، نه خیر، آقا اگر سقیفه نبود از اساس نیازی به همه داستان نبود، از اساس مینشستیم محضر امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت دین و بیان میکنه اینقدر بازی نداشتیم. اما الان که جوامع اینجور شده، همه جا ملتهبه، همه جا به هم ریخته، دوکون زیاد شده، دستگاه زیاد شده، حرف انحرافی زیاد شده، فرقه انحرافی زیاد شده، حضرت میگه خیلی خوب شما هم که دارید تو خونه من میایید و میرید دیگه، حالا پس دارید میایید میرید لاغل این حرفم برسونید، ناخواسته برسونید. این کار پیغمبر هم کردن در یکی از جنگ ها، یه نقل تاریخی داریم در جنگ احزاب، رسول الله میخواستن یه حرفی به صورت شایعه در بین مشرکین منتشر بشه که یه خورده مثلا مشرکین حساب کار بیاد دستشون. اینا یه کسی بود معروف بود به دهن لقی در سپاه رسول الله، حضرت اینو خواستنش خبر رو بهش دادن، گفتن به کسی هم نگی، اینا به شب نشده به سپاه مشرکین رسوند خبر. خب اینا میشه استفاده کردن، اینا یه مدل استفاده است. و کاری که حضرت، حالا نمیخوام بگم حالا حضرت همه کارشون این بود، اما عمده کار حضرت همون بود که عرض کردم، فراوانی احادیث و اخباری که از حضرت به ما رسیده. حالا چهار تا مثل اینا هم اومدن سر سفره حضرت نشستن، آیا آمدنشون به نفع ما بود یا به ضرر ما بود؟ سرانجام ظاهرا به نفع ما شد.
بله درسته،
سرانجام تونستن حرفا رو برسونن.
بله جناب استاد، در خصوص میراثی که حضرت اون زحمات رو براش متحمل شدن که فرمودین تثبیت هویت و اون گنجینه احادیثی که ما امروزه برخوردار هستیم ازش، حالا با توجه به اینکه وقتمون هم رو به اتمام هستش، خیلی کوتاه دوست دارم در خصوص این گنجینه احادیثی که به عنوان یکی از در واقع میراث هایی که از طریق حضرت صادق علیه السلام به ما منتقل شده تا به امروز بیشتر صحبت کنیم، بیشتر بهره ببریم. متأسفانه وقتمون هم محدود هستش.
حالا اگر 5-6 دقیقه وقت باشه من سعی میکنم تو 5-6 دقیقه اینو عرض بکنم. ان شاءالله که ارتباط شما برقراره، هنوز 5-6 دقیقه متوجه میشه، یعنی به من بگین دیگه. 5-6 دقیقه اگر وقت باشه من عرض میکنم. اون لحاظ زمانی میخوام تقسیم بندی کنم. اون عدد حدیث امام خیلی زیاد. خیلی خوب، حالا مثلا به عدد کار ندارم، 2000 3000 نمیدونم هزار چند هزار هرچی، مثلا کار به عدد ندارم. چیه احادیث امام؟ من میخوام این چیه رو به لحاظ زمانی جواب بدم، بگم آقا شما الان چیزی محضر امام، گاهی چیزی که از امام شنیدید نسبت به گذشته بوده، گاهی چیزی که از امام علیه السلام شنیدی نسبت به حال بوده، گاهی چیزی که از امام علیه السلام شنیدی نسبت به آینده. حالا اینا رو میخوام توضیح بدم. یعنی چی؟ اون چه نسبت به گذشته بوده یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکن است بگه تاریخ یهود، تاریخ بنی اسرائیل، تاریخ انبیاء گذشته، اصلا نه تاریخ خاتم الانبیاء، تاریخ امیرالمومنین، تاریخ حضرت زهرا. آیا امام علیه السلام استاد تاریخ بودن مثلا بشینن تاریخ بیان بکنن؟ هدفشون از بیان این تاریخ ها چیه؟ یک جنبش جنبه تعلیمیه که بالاخره تو باید بدانی تاریخ امیرالمومنین چی بوده، اما همش این نیست. یعنی امام علیه السلام ازش میاد که یک جمله بگه برای 50 تا کاربرد، برای 100 تا کاربرد. قطعا یکی از کاربردهایی که می شود در نظر گرفت برای روایات تاریخی امام علیه السلام این است که شیعیان رو یک آرامشی بهشون بده. این فشاری که اول عرض کردم یک فشار زیادی، نمونه بر شما بگم،
بله،
اینها شروع کردن به شیعیان برچسب زدن، رافضی 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 اینا میگفتن. شیعه هم بعدشون میاد، ببین آقا مثلا یه سری چیزا هست به ما هم بگن، ولو حلاله ولو درسته ولو، ولی اگه به شکل فحش به من و شما بدن خب بدمون میاد دیگه. اینا به این عنوان این برچسب شروع کردن به شیعه چسبوندن. شیعه هم میامدن به حضرت گله میکرد. حضرت میفرماد میدونید اولین کسی که به رافضی معروف شد کیا بودن؟ اینا کیا بودن؟ میگه اون جادوگرایی بودن که به موسی ایمان آوردن، رفض کردند عبادت فرعون را. اونا اولین کسایی بودن که شدن رافضی. شما هم رفض کردید عبادت طاغوت را.
احسنت.
به هم نریز، آرامش داشته باش. فکر نکنین که الان بر تو داره اتفاق میفته تو اولیشی. او در تاریخ صد تا نمون. بیا بشین، بیا اصلا بیا تو. امام صادق علیه السلام میخواد جنگ جمل رو توضیح بده، شاید جز محیرالعقول ترین روایاتیه که من تو زندگیم دیدم. امام صادق علیه السلام میخواد جنگ جمل رو توضیح بده، یک کلمه نمیگه جمل، نمیگه امیرالمومنین، نمیگه علی ابن ابی طالب، نمیگه عایشه، نمیگه طلحه، نمیگه زبیر، یک کلمه اسم نمیاره. چی میگه؟ ماجرای جنگ صفورا با یوشع وصی حضرت موسی رو بیان میکنه.
الله اکبر.
و تو میخوانی و میگه آقای که جمله که
همش منطبقه،
همش. چرا؟ چون پیغمبر فرموده است اون چه در بنی اسرائیل رخ میدهد تا به قول نعل بن نعل در امت اسلام هم رخ خواهد داد. خب این یه بعد از روایات حضرت. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که میگه آقا نبر، کم نیار، استقامت داشته باش، مقاومت کن، تو اولی نیستی، آخریش هم نیستی. امتهای گذشته مثل قرآن، قرآن بر چی ماجرای موسی رو؟ شما به نظرم یکی ترسناک ترین داستان های قرآن همین داستان مواجهه حضرت موسی و بنی اسرائیل با روده، با دریاست، پشتش فرعون، جلوش دریا. چقدر اعتماد به نفس میخواد عصاتو بزنی به این دریا و شکافته بشه؟ موسی که خب بنده خاص خداست، ربطی به اعتماد به نفس نداره. اون کسی که پشت موسی میره وسط این آب چقدر باید اعتماد به موسی داشته باشه؟ اون یه بخش. بخش دوم حاله، خیلی خلاصه عرض میکنم این دو مورد باقی مونده رو. حاله یعنی چی؟ حال خیلی خوب، تو به گذشته رو میدونی، حالا تو برای اینکه یک حیات طیبه ای داشته باشی، نه فقط حیات معنوی ها، نماز شب و نمیدونم زکات و صدقه و دعا، نه مثل آدم زندگی کردن، راست گفتن، راست رفتن، مثلا اینا، یک چارچوب لازم داری. تو برای اینکه شیعه ما باشی و تو چارچوب باشی، اصلا شیعگی با بدون چارچوب بودن جمع نمیشه. شیعگی یعنی چارچوب پذیری. چارچوب کی میگه؟ امام صادق علیه السلام میگه. میگه بیا بشین حالا من چارچوب. لذا گستره احادیث فقهی حضرت خیلی زیاد. میگه نماز تو اینجور بخور، روزه تو اینجور بگی. اما فقط اینا نیست، اخلاقت هم بیا بهت بگم، حسن خلقت هم بیا بهت بگم، امانت داریت هم بیا بهت بگم، راستگوییت هم بیا بهت بگم، نمیدونم بیا همه اینا رو بیا بهت بگم، حالا تازه بیا اعتقاداتت هم بهت بگم که دیگه حالا فرصت نیست توضیح نمیدم. و بعد سوم که اینو میخوام یک دقیقه عرض کنم، شب شهادت حضرت است و شبکه هم به نام حضرت ولی است، اروان و فدا هست. یک بخش از احادیث و میراث ماندگار حضرت صادق علیه السلام نسبت به آینده است. من نگاه میکردم مثلا فقط در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق نزدیک به 70 روایت از امام صادق علیه السلام راجع به امام زمان علیه السلام نقل شده.
بله.
فقط توی یک کتاب. این شد کتاب های دیگر ببینید احادیث مشترکشو بندازید شاید عددش بیشتر هم نوید میدهد. این اخبار آینده حضرت هم چند مدل دیگه، از سختی های دوران غیبت میگه، از اینکه چجوری از این سختی ها باید نجات پیدا کرد حضرت حرف میزنه. مثلا به مفضل اگه اشتباه نکنم حضرت میفرماد که خلاصه کار خیلی خرابه، که صبح پا میشید امام نیست، شبهات زیادن، نمیدونید چیکار باید بکنید، تبغونه بلا امام هدن ولا علم یرا، میمونید اینجوری، ستصیبکم فتنه، این بلاییست که سرتون میاد، ولا ینجو منها، یعنی بدبختی رو حضرت میگه، سختی رو میگه، دشواری رو میگه، بلافاصله راه نجات چم میگه، لا ینجو منها الا من دعا به دعا الغریق، تا توسل باید کرد، دعا باید کرد، بگو یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دعا رو بخون. یا مثلا زمانی خواهد آمد که المتمسک و به دینه که خارت القطات، مثل کسی است که خار رو تو دستش میکشه و کسی نجات پیدا نمیکنه مگر کسی که تقوا داشته باشه و تمسک به دین داشته باشه. یعنی هم بلا، هم عرض بشود که مرض، هم دوا، هم بلا هم دوا، هر دو رو بیان میکنن. و یک بخش مهم از روایت آینده روایت نوید بخش، یعنی این که آقا سختی فراوان خواهیم کشید تا حالا هم کشیدیم. چیه رو عرض میکنم؟ نه من و شمایی که داریم در این دوره زندگی میکنیم،
بله درسته،
طول تاریخ سختی زیاد کشیدیم، حالا احتمالا هنوز باید بکشیم به جهت اینکه فاصله مون تا ظهور حضرت رو نمیدونیم چقدره، ان شاء الله نزدیک باشه،
ان شاء الله.
اما بدون ورای همه این سختی ها یک روزگار امن و امانی در راه خواهد بود که تویی که در این دوره سختی کشیدی اگر از آدمی که در اون دوره زندگی میکنه برتر نباشی قطعا کمتر نیستی. اینم برای میگه که اگه وقتی سرمو گذاشتم زمین قبل از آمدن حضرت، خدای نکرده دنیا رفتم، بدانم من نقش خودم رو در نصرت امام باید ایفا کنم، فرقی نمی‌کند به روزگار وصل حضرت برسم یا نرسم، که انشالله برسیم
انشالله.
اما میگه تو تأکید میکنه برای که تو وظیفت رو تو بچسب به اسم امام زمان سلام الله علیه، هر چه شد تو در خیمه امام زمان سلام الله علیه است
انشالله. جناب استاد خیلی استفاده کردیم، خدا خیرتون بده، خدا هم به علم و نفس و کلامتون بیش از بیش برکت عنایت کنه، الحق و الانصاف استفاده کردیم از محضرتون. باز هم تشکر میکنم از خدمت حضرت عالی و با حضرت عالی خدافظی میکنم.
محبتتون من هم تسلیت عرض میکنم مجددا، و همین که امیدوارم که عیب ما رو بر ما ببخشن اگر وقتشون رو گرفتیم یا حوصله‌شون رو سر بردیم، و انشالله خدا فرج امام زمان رو بر ما نزدیک بفرمه
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف، که تا لحظات پایانی این قسمت از ویژه برنامه پیشوای صادق چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون و شبکه خودتون رو دنبال، همراهی و مشاهده و تماشا فرمودید. 3015-1515 راه ارتباطی میان ما و شما هست. بازم تشکر میکنم از کارشناس عزیز و محترممون جناب استاد معماریان عزیز. کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، الهی به حق امامنا صادق اللهم عجل لولیک الفرج، در پناه خدا باشید. التماس دعا دارم بی حد و عدد یا علی مدد.
باید اینجا حرم درست کنم، چهار تا مثل هم درست کنم، با امام حسن سزاوار است، چند با بوالکرم درست کنم. باید اینجا حرم درست کنم، چهار تا مثل هم درست کنم، با امام حسن سزاوارم، با طلا دور مرقد سجاد بیتی از محتشم درست کنم، به تولای باقر و صادق صحن دارالقلم درست کنم، صحن دارالقلم درست کنم. نزد ام البنین نمادی هست
اشک و دست و علم درست کنن، دودم نه در این مکان باید شاعران چار دم درست کنن، شاعران چار دم درست کنن.